بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مرحوم علامه حلی راجع به امام مجتبی سلام الله علیه که صحبت میکنن، یکی از مطالبی را که میفرمایند این است که و لبس الحسن علیه السلام الصوف تحت ثيابه الفاخره من غير ان يشعر احدا بذلك. امام مجتبی سلام الله علیه لباسی را داشتند از پشم، لباس پشمی داشتند که در داخل می پوشیدن این لباس را، تحت ثیابه الفاخره، به جوری که احدی مطلع نمی شد، متوجه نمی شد این معنا را که حضرت چنین لباسی را پوشیدن. باز این مطلب را ابن تیمیه به قول ما نمیتونه ببینه، حتی این معنا را هم نمیتونه تحمل بکنه. میگه و اما قوله عن الحسن انه لبس الصوف تحت ثيابه الفاخره فهذا من جنس قوله في علي انه كان يصلي الف ركعه فان هذا لا فضيله فيه وهو كذب. این مطلبی را که مرحوم علامه حلی فرمودن راجع به امام مجتبی مثل مطلبی است که راجع به امیرالمؤمنین فرمودن، چون مرحوم علامه دارن که امیرالمؤمنین در 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخوندن. میگه اینم از همون قبیل حرف هاست، اینا دروغه. اما این که لباس پشمی کسی بپوشد از داخل که تظاهر به این معنا نکرده باشه، این یک نحوه به اصطلاح علمای اخلاق ترویق نفس است، یعنی ریاضت کشی است. در علم اخلاق این اصطلاح هست که انسان کارهایی بکند که نفسش را عادت بدهد به تسلیم بودن در مقابل خدا، در مقابل عقل، در مقابل دین. این نفس را بایستی عادت داد و انسان در اثر بعضی از ریاضت‌های شرعی دیگه کاملا غالب میشه بر نفسش، نه اینکه نفس بر انسان غالب بشود و امر و نهی کند بر انسان، نه، نفس در اختیار قرار میگیرد و تسلیم میشود. این یکی از راههایی بوده برای ترویق نفس، یعنی ریاضت. نه این که مثل صوفی ها که لباس کذاییشون را در ظاهر بپوشن و در باطن لباس های نرم و ظریف و عرض کنن که به اصطلاح. لذا اگر یادتون باشه بین امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق و سفیان ثوری، الان تردید از بنده است، یک چنین قضیه‌ای پیش آمد که حضرت به او فرمودند به تعبیر بنده که این وضعیتی که تو داری دکون دستگاست، اگر راست میگی که در راه ترویج نفس هستی و تزکیه نفس، ببین این از زیر من پوشیدم که به بدن چسبیده این لباس و اون خشونتی که این لباس داره به بدن اصابت میکنه و به مرور زمان بدن عادت میکنه. ابن تیمیه اساسا با این حرف ها مخالفه، حتی با علمای اخلاق راستین، چون علمای سیر و سلوک و نمیدونم عرفان و نمیدونم تصوف و فلان، خب زیاد در تاریخ، خب بعضشون راست میگن بعضشون راست نمیگن، حتی با راستگوها هم ابن تیمیه مخالفه. اساسا بدش میاد از این مسلک اخلاقی، خوشش نمیاد. و اما مسئله این که امیرالمؤمنین در 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخوندند، این مطلب ثابت است و در منابع موجوده و راجع به امام سجاد علیه السلام هم داریم و راجع به حضرت رضا سلام الله علیه هم داریم. یه وقتی این موضوع را بنده تعقیب کردم و بحثی راجع به این موضوع نوشتم و در یک جایی هم چاپ شده اون بحث که منابع این قضایا را هم ذکر کردم و دنبال کردم. مرحوم علامه امینی در یک جایی از کتاب الغدیر نوشتن که من میشناسم کسی را که در 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخواند. یادم هست که محاسبه کردیم یه وقتی اگر کسی 1000 رکعت نماز بخونه چقدر وقت میگیره، کمتر از 10 ساعت وقت میگیره. یک کسی در یک جلسه ای این مطلب مطرح شد، عرض کنم که گفت که آخر حضرت حتی در زمان حکومتشون این 1000 رکعت را میخوندن در 24 ساعت. گفتم بله. گفت آخر با اشتغالات حکومت چگونه میسازد؟ گفتم قیاس نکن حکومت امیرالمؤمنین را به حکومت‌های اهل دنیا، این حکومت‌های اهل دنیاست که چنان آقایون را مشغول میکنه که حتی گاهی نمازهای واجبشون هم فوت میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نماز شبشون حتی در لیلة الحریر ترک نشده و روایت داری و عبادات اهل بیت را نمیشود مقایسه کرد با اعمال دیگران. لکن ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه از اونایی هن که لا یفقهون، نمی فهمند، یا قصور است و یا تقصیر. بنده عرض می کنم اگرم قصور باشد انکار نباید بکنن، تکذیب نباید بکنن. علاوه بر این در اون بحثی که بنده کردم یافتم حدود 10 نفر را که در احوالاتشون در منابع معتبر اهل سنت نوشته شده که کان یصلی فی کل یوم و لیلت 1000 رکعت. چطور شد برای فلان عالمتون اگر فلان مطلب گفته شد یا نوشته شد انکار نمی کنید، تکذیب نمی کنید، اما اگر برای ائمه اهل بیت یا علمای شیعه یک مطلبی ذکر بشود اینطور عرض کنم که برخورد میکنید و عرض کنم که انکار میکنید، ناراحت میشید، اصلا انگار ناراحت میشن. بعد مرحوم علامه میفرمایند که راجع به سید الشهدا سلام الله علیه، مرحوم علامه حلی میفرمایند که و اخذ النبی یوما الحسین علیه السلام علی فخذه الایمن و ولده ابراهیم علی فخذه الایسر. این همون روایت معروفی که ما خوندیم و شنیدیم که جبرئیل نازل شد از ناحیه خداوند متعال که هر دوی اینها را شما نمیتونی داشته باشی، به تعبیر ما فختر ایهما شئت، یکی از این دو آقازاده را شما اختیار کن. و خداوند متعال مقدر نکرده است که هر دو بمانند. عمر پیغمبر اکرم اختیار کردند و از خدا درخواست کردند بقای سید الشهدا را و حضرت ابراهیم علیه السلام فوت شد. خب این مطلب در کتب فریقین موجوده، خیلی هم امر غیر متعارفی فوق العاده ای هم نیست که حالا کسی بگه که چرا باید ابن تیمیه منکر این مطلب بشه و تکذیب بکنه. این چه عنادیست، این چه تعصبیست با اهل بیت. میگه هذا الحديث لم يرويه احد من اهل العلم، اصلا کسی این حدیث رو روایت نکرده. ولا يعرف له اسناد ولا يعرف في شيء من كتب الحديث وهذا الناقل يعني علامه حلی لم يذكر لنا اسناده، سند این حدیث را مرحوم علامه ذکر نکردن، نگفتن مدرکش کجاست. ولا عزاه الى کتب الحدیث تو آخر عبارتش. بعدم جسارت میکنه میگه احاد الحدیث و کذبون موضوع به اتفاق اهل المعرفت بالحدیث و هو من احادیث الجهال. دقت میکنید این چنین برخورد میکنن الان که میبینید که شیعیان را تکفیر میکنن یا این همه صدمه میزنن به شیعیان در کشورهای مختلف، اینها اتباع ابن تیمیه‌ان دیگه. بنده اون زمانی که این دستگاه‌های امروز نبود اکتفا کردم به نقل این قضیه از تاریخ بغداد، خطیب بغدادی که محدث بسیار بزرگی است، فقیه بسیار بزرگی است و کتاب تاریخ بغداد کتاب بسیار معروف و مشهور و از منابع معتبر تاریخ بغداد از نظر اونها کتاب معتبری است، جلیل القدری است، مؤلفش هم خیلی بزرگ. او روایت میکنه به سند خیلی جالب روایت میکنه از یکی از صحابه، قال کنت عند النبی صلی الله علیه و آله اومد علا فخذه الایسر ابنه ابراهیم علا فخذه الایمن الحسین ابن علی تارتن یقبل هادا و تارتن یقبل هادا. اذهبت علیه جبرئیل علیه السلام به وحی من رب العالمین تا آخر قضیه، که پیغمبر اکرم نگاه کردن به ابراهیم، فنظر النبی الی ابراهیم فبکا و نظر الی الحسین فبکا. بعد حضرت فرمودن به این که خیلی خوب، من نمیخواهم والدین حسین که صدیقه طاهره و امیر المؤمنین سلام الله علیهما متأثر بشن از فقد حسین، در فقد حسین هم خودم متأثر میشم، هم صدیقه طاهره، هم امیر المؤمنین تا آخر، اما در فقد ابراهیم اینطور حضرت فرمودن که مثلا خودم متأثر میشم، او وقت من عرض کنم که ایثار میکنم و مقدم میدارم حزن خودم را بر حزن فاطمه و امیر المؤمنین. فقبض بعد ثلاثین، بعد از 3 روز حضرت ابراهیم از دنیا رفت. خب این در تاریخ بغداد در جلد 2 صفحه 200 الی 201 مفصله، کل حدیث را نخوندم. خب اینها مطالبی بود راجع به حسنین سلام الله علیهما به قدری که مرحوم علامه متعرض شدند. خب این قضایا دال بر افضلیت نیست؟ وقتی دلالت کرد بر افضلیت، صغرا نمیشه برای قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل؟ قهرن تمام عقلا قائل میشن به امامت حسنین، هر کدوم در زمان خودشون. پس دلیل عقلی ما بر امامت حسنین سلام الله علیهما تمام میشیم، علاوه بر دلیل نقلیمون که قبلا خوندیم. نوبت میرسه به امام سجاد سلام الله علیه. و کان علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام یصوم نهاره و یقوم لیله. اینجا خوب دقت بکنید شیطنت را. میگه که بله، کی؟ ابن تیمیه. بله علی ابن الحسین کان من کبار تابعین و ساداتهم علما و دینا. حالا دقت کنید، اخذ عن ابیه، امام سجاد شاگردی کردن نزد امیرالمؤمنین، اخذ علم کردن. و ابن عباس، از ابن عباس هم امام سجاد مطلب اخذ کردن. او وقت میرسه و عائشه، امام سجاد از عائشه حدیث گرفتن، شاگردی کردن، مطلب یاد گرفتن. و عن مروان ابن الحکم، دقت میکنید شیطنت را، ملعنت را. پس بنابراین امام سجاد در زمانشون از کبار تابعین بودن، بله، اما مروان اعلم از امام سجاده، پس افضلیت درست نمیشه. از عایشه مطلب یاد گرفتن، امام سجاد شاگردی کردن. ولی در عین حال میگوید قال یحیی بن سعید، یحیی بن سعید قطان از نظر اونا خیلی بزرگه، هو افضل هاشمی رأیته فی المدینه، خب این عبارت به درد ما میخوره، این اقراره، این عبارت اقرار از یک کسی است که اونها او را بزرگ میدونن و اقرار میکند به این که امام سجاد افضل هاشمی رأیته فی المدینه. یا از شخص دیگری به نام حماد بن زید که اونم بزرگه، میگه که کان افضل هاشمی ادرکتو. خب این مقداری است که تازه ابن تیمیه عباراتی را نقل میکنه و عبارات دیگران و بزرگان دیگرشون که راجع به امام سجاد اقرار کردن نسبت به مقام علمیشون، مقامات معنوی دیگرشون از عبادت و زهد و غیر ذالک، افضلیت امام سجاد را قطعا تمام میکنیم به اقرارات علمای خود اهل سنت. بعد مرحوم علامه حلی میگن که امام سجاد کان یصلی فی کل یوم و لیلتین الف رکعه. از جمله خصائص امام سجاد عبارت از اینه که لقب سید العابدین را پیغمبر اکرم دادن به امام سجاد. اما ابن تیمیه چی میگه؟ میگه این دروغه، این دروغه. این که پیغمبر اکرم ملقب کرده باشن امام سجاد را زین العاسید العابدین، نخیر، دروغ. لا اصل له، لم یرویه احد من اهل العلم و الدین، لم یرویه احد من اهل العلم و الدین. دقت میکنید چقدر ملعنت. این است که وقتی کتابی میخونید یا پای سایتی مینشینید یا مجلهی به دستتون میفته از حرفهای این وهابی های امروز و یا سنی ها به طور کلی چیزی را منکر میشن، زود باور نکنید. چیزی را تشکیک میکنند، زود تحت تأثیر قرار نگیرید. اونایی که اهل تحقیقند تحقیق میکنند، اونایی که اهل تحقیق نیستند مراجعه کنند، بپرسند، نه اینکه این شبهه در ذهنشون بمونه اسباب زحمت بشه برای خودشون. این که پیغمبر اکرم ملقب کردن امام سجاد را به سید العابدین در کتاب الصواعق المحرقه ابن حجر مکی هست، به سند روایت میکنه. در کتاب تذکرة الخواص سبط ابن الجوزی هست. در کتاب حلية الاولیاء ابو نعیم اصفهانی هست. در کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان هست. در تذکرة الحفاظ ذهبی هست. در تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی هست. بعضی گفتن زین العابدین، بعضی گفتن سید العابدین. تمام این منابع دروغه. لم یرویه احد من اهل العلم و الدین، همه اینا کذابن، دروغ گفتن. اون وقت ابن تیمیه راست میگه. و اما این که امام سجاد از عایشه استفاده کردن از کی و کی و کی تا برسه به مروان، مروانی که حتی از نظر خود اهل سنت مطرود الوزغ ابن الوزغ روایت میکنن در بارش از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، مروانی که از شجره ملعون است، ولیکن قضایایی رو ما یافتیم که به امام سجاد سلام الله علیه نسبت میدن به دروغ، غیر از این قضایایی که ابن تیمیه حالا گفته. و اما داستان فرزدق، و کان قد حج حشام ابن عبد الملک فاجتهد، زحمت کشید، ان یستلم الحجره فلم یمکنه من الزحام، در اثر ازدحام جمعیت حشام نتوانست به حجر اسود برسه، فجاء زین العابدین فوقف الناس له، مردم راه دادن صاف حضرت رفتن استلام حجر کردن. اینجاست که حشام گفت این کیه و حسد، آقا حسد حسد، نمیتونن ببینن، نمیتوانن ببینن. او وقت فرزدق اون شعر را گفت. بعضی سعی میکنن حتی در این قصیده هم تشکیک کنن، یا اصل این قصیده و شعر فرزدق را انکار کنن، یا بعضی از ابیاتش را که خیلی معانی بلندی داره و تجلیل عرض کنم که فوق العاده ای از امام سجاد و اهل بیت علیهم السلام کرده فرزدق، تشکیک میکنن در اون ابیات شعریه. و حال این که این منابعی را که بنده اینجا ذکر کردم حدوداً 20 منبع را از بهترین منابع اهل سنت از سابقین و لاحقین بنده اینجا ذکر کردم و آدرساشو دادم که این قصیده را آوردند در مدح امام علیه السلام، امام سجاد سلام الله علیه. بعد حضرت این چنین بودند که کان بالمدینه قوم یأتیهم رزقهم لیلا ولا یعرفون ممن هو، جمعی قومی در مدینه فقرایی بودند که برای اینها طعام و غذا می آمده در خانه شون به اونها تحویل داده می شده و نمی دانستن که از کجاست. فلما مات مولان الامام زین العابدین انقطع ذالک عنهم، اون وقت فهمیدن که از امام سجاد بوده سلام الله علیه. وقت اینا فضائل نیست، اینا کمالات نیست، کدوم یکی از عرض کنن که بزرگانی که اونها ادعای بزرگی برای اونها میکنن که معاصر امام سجاد بودن در زمان امام زین العابدین علیه السلام، کی بوده که این حالات را داشته؟ کدوم یکی از علمایشون؟ و این قضیه در احوالات امام سجاد در کتب عامه هم موجوده. مثلا ابن الجوزی کتابی داره به نام صفت الصفوه، در اونجا در احوالات امام سجاد در جلد 2 صفحه 70 این معنا را ذکر میکنه. یا ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلیت الاولیا در جلد 3 صفحه 139 این معنا را ذکر میکنه. که این چنین بودن اهل بیت سلام الله علیهم، که هم به یاد فقرا بودن و کمک میکردن فقرا را، و هم به جوری عمل میکردن که اونها نمیفهمیدن، نمیدانستن که از کجا بوده و از کی بوده. اون وقت کسانی که معاصر امام سجاد بودن بیت المال در اختیارشون و اون چپاول ها و حیف و میل ها در بیت المال مسلمین و اون تصرفات کذایی و فسق ها و فجور ها، وقت امام سجاد را باید مثلا بگذارن کنار، قائل بشن به امامت و ولایت اون فجره و فسقه. این مطالبی را که بنده عرض می کنم در حد مطالعاتی است که سابق داشتم، الان دیگه مطالعات جدیدی ندارم. شماها می توانید هر یک از این مطالبی را که عرض می کنم توسعه بدید، منابع بیشتری ذکر کنید، موارد دیگری ذکر کنید و کار کنید که در این جهت شما هم سهیم باشید. ان شاء الله در جلسه بعد ما یتعلق به امام باقر علیه السلام را متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.